الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از قرن تقریبا 19 یا پیش از قرن یا داخل قرن یا بعد از قرن، دانشمندان زحمت کشیده که در رابطه با برخی از موجودات جهان کار می‌کردند، با تجربیات واقعا زیاد و سنگین به این نتیجه رسیدن که غیر از انسان دیگر موجودات زنده هم که به نظر اونا مجموعه حیوانات بودن، چون غیر از انسان فرشتگان هم در قرآن از اونها یاد شده، جن هم یاد شده. برای متدینین به دین روشن بود که فرشتگان شعور دارن، نطق هم دارن. جن شعور داره، نطق هم داره. کل فرشتگان مؤمنن، جن دو طایفن طبق آیات قرآن که یک سوره هم به نامشونه، سوره الجن. یه بخششون واقعا مؤمنن. البته ما از آفرینششون، عنصر وجودیشون آگاهی نداریم، نمیدونیم کیفیت خلقتشون چگونه است، ولی با خبر پروردگار میفهمیم که دارای مؤمن واقعی هستند و خدمت رسول خدا هم می اومدن. البته دیده نمی شدن، به همین خاطر هم اسمشون جنه، یعنی ناپیدا، که اتباع مربوط به انسان شناسی بچه در رحم مادر رو میگن جنین، یعنی هنوز دیده نمیشه، ناپیداست. جن هم اینجوره، و در بین جن افراد خیلی مؤمن، خداشناس، خداپرست و اهل عبادت زیاده و تو سوره نمل هم خدا از قدرتمندی یک جن تعریف کرده، زمانی که داستانش خیلی مفصل، من اشاره میکنم، زمانی که هدهد که یکی از پرندگان مقیم دربار سلیمان بود از کشور سبا برگشت، سلیمان گفت کجا بودی؟ چون در قرآن مجید که سلیمان زبان پرندگان رو کاملا میشناخت و میدونست. اگر در قرآن مجید دیده باشید، پروردگار میفرماید و علمنا منطق الطیر، به ما زبان حیوانات و پرندگان آموخته شده. هم صحبت سلیمان با هدهد مفصل در سوره نمل، هم صحبت سلیمان در وادی مورچگان با مورچگان، ولی صحبت جالبی داره با مورچه ها. خودتون میتونه در سوره مبارکه نمل ببینید با ترجمه های خوبی که بر قرآن کریم زده شده. سلیمان به هدهد گفت غایب بودی، برای غیبت دلیل بیار و الا جریمه میشه، جریمت هم جریمه سختی. شما ممکنه بگید خب حضرت سلیمان یه چند رو دید هدهد غایبه، برای چی دیگه جریمه؟ برای این که انبیاء خدا تمامشون به شدت به نظم در زندگی تکیه داشتن. نظم برای زندگی در انبیاء بسیار مورد توجه بوده. بی نظمی زشته، بی نظمی بده، به قول قدیمی ها باری به هر جهت بودن خلاف اخلاقه. شب 21 ماه رمضان شاید حدود 1 ساعت مونده بود به شهادتش، تمام بچه ها رو جمع کرد، دختر و پسر رو و نوه ها رو، وصیت کرده، حدود 1 صفحه نهج البلاغه است و اعلام کرد که من به همه شما و به هر کسی که تا قیامت حرفای امشبم میرسه وصیت میکنم. محورهای بسیار مهمی در وصیتنامه امیرالمؤمنین اول وصیت اینه که اوصیکما به تقوی الله، من شما رو به پاکی کامل و پرهیز از هر ناپاکی وصیت میکنم و الا تبقی دنیا و این بغت کما، اگه پول دنبالتون دوید شما ندوید، و خودتونم دنبال پول ندوید که دوچار حرام و قصب و خوردن مال مردم بشید. پول خیلی گولزنه، به حلال خدا قناعت کنید فقط. ولا تبغیت دنیا و این بغت کما و این زویش شیع اون من کما فلا تأسفا. اگه یه وقت یه چیزی از دنیا از دستتون رفت، یه مالی، یه فرشی، یه تلفن همراهی، حالا گم شد، دزدیدن، زدن، فرمود به خاطر این اشیاء از دست رفتنی دنیا درونتون رو دوچار تأسف و غصه نکنید، چون نمیاد. غصه میخوای بخوری برای عمرت غصه بخور که 40 سال رفت و کاری نکرد. ولا تأسفا علا شیء منها این زبیا من کما. و بعد فرمود حسن جان، حسین جان، پسرانم، دخترانم، کسانی که وصیت امشب من به گوششون میرسه و نظم امر کن، زندگیتون رو منظم کنید. کاسبی میکنی؟ منظم کاسبی کن، نه با طمع، نه با حرص. چون اگه از نظم بیای بیرون، یا بدهکار میشی یا گوشه زندان میفتی یا فشار عجیبی رو باید تحمل کنی یا خجالت زن و بچه تو بکش. یه تاجریه و خومده بود پا منبر من، بعد که هم منبر اومدم پایین با من آشنا شد. البته گفت من جوون بودم میومدم پا منبر شما، جلو نمیومدم. مطالب خیلی خوبی برای من گفتین تاجری. یکیش این بود که گفت من از اولی که وارد کسب شدم و مغازه گرفتم و شروع به داد و ستد کردم، حساب میکردم سرمایم 100,000 تومنه، داستان مالی 60 سال پیش، 100,000 تومن. الان 100,000 تومن یه خود سبزی خوردن میدن و یه خود ماس میدن و یه خود پنیر بسته کوچیک میدن و یه چیزی هم بدهکار میشی به بقالی و سوپری. خیلی پول در مملکت ما بیچاره بی آبرو شده، بدبخت شده. گفت 100 تومن سرمایم بود، 60 تومن خرید میکردم، نقدم میدادم، 40 تومنشو نگر میداشتم، 40 تومنشو که اگر یه مشتری نسیه بر به هم خورد و اتفاقا نسیه بهش دادم، پولمو نداد، مدیون فروشنده جنس نشم، در جای پولی که مشتری برد و خورد می بردم به فروشندهی که ازش جنس خریدم می دادم. اصلا نمی گفتم هم که چی شده. و می گفت بانگ یه بار منو خواست، گفت خیلی حسابت خوبه، می خواهیم به شما زمینه بدیم برای مغازت و کاسبیت و تجارتت، وام بهت بدیم. به رئیس بانک گفتم نمیخوام. گفت 500,000 تومن میدیم به 500,000 تومن 50 سال پیش 6 تا خونه میشد خرید. گفت 500,000. این که میگم 6 تا خونه، چون پدر من اولین خونه ای که خرید، اولین خونه 4,500 تومن بود. چند سالم تو اون خونه ما زندگی میکردیم و مدرسه میرفتیم. به رئیس بانک گفتم نمیخوام، اومدم بیرون. یه بار دیگه فرستاد دنبالم، گفتم نمیخوام. بار سوم که فرستاد دنبالم گفتم جناب رئیس، من یه بدهی سنگینی دارم، نمیتونم دوباره 500,000 تومن بدهی بذارم رو دوشم، کمرم میشکنه. گفت به کی بده کاری؟ به کدوم بانگ؟ گفتم با همه وجودم 40 سال نمک خدا رو خوردم، بهش بدهکارم، عبادت بدهکارم، کار خیر بدهکارم، درستی بدهکارم، اخلاق بدهکارم، نشده بدهیم و مطابق با وجود مقدس او و عظمت او بپردازم، نمیخوام. مگه زوره؟ من اون 3-4 سال پیشم که مرد یک قرون بدهی از خودش باقی نذاشت، یه حساب شسته رفته پاک، پول قبر و خرج دفن و کفنشم گذاشته بود. داشتم میرفتم حرم حضرت رضا، یه ویلچری منو دید. وقتی سلام علیک کردیم دیدم خیلی غلیظ زبان یه شهرستانی رو حرف میزنه، معلوم شد مال اون شهره. رو خوب شد دیدمت. گفتم کاری داری با هم؟ گفت 20 میلیون تومن جدا گذاشتم، بستم، روشم نوشتم من مردم، به ایشون خبر بدین بیاد ختم من منبر بره، 20 میلیون تومانو بدین به ایشون. گفتم من ختم اصلا منبر نمیرم، چند تا ختمم که تو دوره عمرم منبر رفتم پولی نگرفتم. گو حالا پول ختم نه، بدن به تو. گودم هان، اگه مسئله ختم در کار نیست، من از حضرت رضا میخوام زودتر بیمیریم، پولو به ما بدن، کار خیر واسط بکنیم. برای چی پول یه منبر میخوای بدی؟ برادران، خواهرانم، شما رو به جان ابی عبدالله، حس کنین به خدا و به دین بدهکار، حس کنین. همین حالی میخوان بدهیتون رو بدین، میخواین ندین، اما این احساس رو در خودتون زنده کنید که ما به پروردگار، به جهان، به موجودات، به خورشید، به ماه، به ابر، به باد، به دریاها، به بارون بدهکاریم. برای این که از زمانی که خدا آدم و حوا رو آفریده تمام عالم رو به کار گرفته، برای ما دارن کار میکنن و ما خوردیم، خوردن، خواهن خورد. اقلن اینو به خودمون بفهمونیم ما بدهکاریم. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن، تا تو نانی به کفاری و به قفلت نخوری. همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. این انصافه که تمام عالم بالا فرمان خدا رو ببرن، ابر فرمان ببره، بارون فرمان ببره، زمین برای روییدن فرمان ببره، تمام دانه های نباتی فرمان ببرن زیر زمین بشکفن، یه بخشیشون رو ریشه کنن، یه بخشیشون رو ساقه و تنه کنن، همم برای ما. این انصافه که ما قدمی برای پروردگار در حد تکلیفمون بر نداریم. این که من بالاخره نماز صبحمو خوندم، نماز ظهرمو خوندم، سالی یه بار ماه رمضان روزمو گرفتم، در یه عمری یه حج رفتم، اصل کل بدهی ما همینه. ما چقدر بنده خدا کنارمونه، همسرمون و همسران شوهرانشون، بچه هامون، پدر مادرمون، عمه و خالمون، عمو و داییمون، داماداشون، عروساشون، دوستانمون، جهان، چقدر دوره برمان، خورشید، ماه، ستاره، اقیانوس، بخار آب، ابر شدن، اینا که همه حق دارن به ما، نباید حق همه رو در حد خودشون ادا بکنیم و دینمونو به اینا بپردازیم. کجای قرآن گفته دین فقط نماز، دین فقط روزه است؟ گفته دینه. الان خود من 50 نفر رو سراغ دارم، 50 تا، یعنی 50 تا بیشتر نه، حالا تو کل کشور پرم، 50 تاشو من سراغ دارم، مؤمن، پاک، گریه کنه ابی عبدالله، زن دارن، بچه دارن، دوماد دارن، عروس دارن، تو خونه افتادن، هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. من گاهی از اون واسطم احوالشونو میپرسم، یه پولی به واسطه میدم، میگم اینو در حد این 50 تا تقسیم کن، به جایی نمیرسه، حالا 40 میلیون 30 میلیون بدم، تو این 50 تا مگه چقدر میشه تقسیم کرد؟ اینا دین به گردن ما نیست که هم نوع ما، هم دین ما، آبرودار، زن و بچه دار، که خیلی وقتا خجالت زن و بچه شونو میکشن، خانومه لباس میخواد، بچه لباس میخواد، نون میخوان، بعضیشون یه ما یک ماه نیم کیلو گوشت نمیتونن بخرن، یک ماه. خوش شمایی که، شمایی که میگم فقط شما رو نمیگم، اونایی که از صدا و سیما میشنون، پول اضافه دارین اینا رو نگر داشتین برای کی، برای چی؟ شما مدیون بندگان پروردگار، دینم واجبه. شما در قرآن ببینید زکات واجبه، انفاق واجبه، صدقات واجبه. خب اینا رو باید پرداخت یا نه؟ دین ما فقط نمازه، دین ما فقط روزه است؟ نه، ما خیلی مدیون، ما به خودمون مدیونیم، ما چقدر خوبی به خودمون مدیونیم، اینا رو هنوز در وجودمون ایجاد نکردیم، ما مدیون به خودمونیم، تواضع مدیونیم، مهر و محبت مدیونیم، حفظ سلامت مدیونیم، نگهداری وجودمون از معصیت ها مدیونیم، به بقیه هم مدیونیم. پروردگارم نفرموده فشار به خودت بیار، نه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. چه مقدار میتونی دینتو ادا کنی؟ ادا کن. این پولا روز قیامت حساب داره. با امیر المؤمنین سید رضی در نهج البلاغه نقل میکنه، حالا من به زبان روزگار خودمون ترجمه میکنم، میفرماید یه میلیاردر میمیره، با پولاش هم هیچ کاری نکرد، پولا میرسه به وارث. حضرت میفرماید وارث آدم خوبیه، دو تام، سه تام، یه دونه است. این آدم خوب میگه من که خونه دارم، درآمدم دارم، زن و بچه هم که دارم، لنگی هم که ندارم، این میلیاردها ثروت بابامو خرج کار خیر کنم. شیش تا درمونگا میسازه، دو تا مسجد میسازه، پنج تا مدرسه میسازه، سی تا خونه رو لوله کشی گاز میکنه، 20 تا دختر رو با جهازیه کامل شوهر میده، پولا تموم میشه. امیرالمومنین میفرماد قیامت این پدر و پسر رو، این وارث رو، یا مادر و بچه رو خدا میاره کنار هم دیگه، به صاحب پول میگه پولت ارث رسید به این بچه، شد ملک بچه، هیچ ربطی به تو نداره این چند میلیارد، این بچه خوبت، این پول تو خرج من کرد و راه من، باید بره بهش، ولی تو بخیلی که این همه پولو گذاشتی و مردی، باید بری جهنم. و امیرالمومنین میگه این پدر دوچار حسرتی میشه که از آتش جهنم سوزنده تر، آتش بدن رو میسوزونه، این حسرت قلب رو میسوزونه. و اگه میلیاردها تومن موند، وارث این آدم بیدین بود، خیلی هم از مرگ باباشون خوشحال میشن، پولا رو برمیدارن میبرن ترکیه، انگلیس، کانادا، آمریکا، تا زورشون میرسه با این پولا هر گناه لذت بخشی رو مرتکب میشن، بعدم میمیرن، قیامت میشه، خدا این پدر و اون ورثه رو میاره، یا اون مادر و این ورثه، به این پدر میگه تو یا اون مادر 100 میلیارد گذاشتی برای بچه ها، پولت شد کمک معصیت و مخالفت با من و انبیاء من. هم بچه هات باید برن جهنم چون مجرمن، هم تو که کمک کار معصیت کار شدی باید بری جهنم. این چه پولیه؟ واقعا این چه پولیه که در خوب خزینه شدن منو ببره جهنم، بچه هامو جلو چشمم ببره بهشت، در بد هزینه شدن منو ببره جهنم، بچه هام هم با من ببرن تو جهنم. اون وقت این گرانی عجیب که نمیدونم برای چی به جان این ملت افتاده، نمیدونم مقصر کیه، این گرانی که آدم میخواد کنار طبقات حتی متوسط خون گریه کنه. خب یه عده‌ای افتادن تو خونه مریضم سکته کردن، یا یه عده‌ای بیکار شدن از کارخونه بیرونشون کردن، از جای دیگه بیرونشون کردن، اینا همینجور شب و روز این قیافه زن و بچه بیگناه رو نگاه میکنن، قیافه این دختر 3-4 ساله رو نگاه میکنن، هی به باباش میگه من 10 دفعه بابا بهت گفتم یه پیرن و یه کفش برام بخر، چرا نمیخری؟ خب این پولا چه فایده داره منو ببره جهنم، منو ببره دوزخ؟ خوب سلیمان با هدهد حرف زده تو سوره نمل، ببینی سلیمان با مورچه حرف زده تو سوره نمل، ببینید معلوم میشه قرآن مجید اعتقاد داشته به اینکه پرندگان، مورچگان شعور دارن، نطقم دارن. تا اینجا معلوم؟ از قرن 19 به بعد فقط تا حالا ثابت شده که حیوانات شعور دارن، نطقم دارن، و شعور حیوانات درکشون خیلی بالاست. یه بار تو این شهریار نزدیک تهران تو یکی از باغا، من اونجا زیاد منبر میرفتم، حالا توانم کم شده نمیتونم اطراف برم و بیام، یک کلاغی روی درخت لانه ساخته بود، معماری پرندگان رو درخت ها دیدی چقدر قویه، میان چوبای و اندازه جمع میکنن میبرن لانه سازی میکنن، باد میاد خراب نمیشه، بارون میاد خراب نمیشه، برف میاد خراب نمیشه، برای جوجه هاشون جای غذا و آب درست میکنن خراب نمیشه، خودشون میرن شکار، برای جوجه ها اون چه که به بدن جوجه میخوره طعام غذا میارن، گاهی هم نگر میدارن خراب نمیشه. مورچه بهار غذای زمستانشو جمع میکنه میبره تو لانه، گوشتم میبره، گوشتو کنسرو میکنه، 6 ماه نگر میداره، بونه میگیره نمیگنده، 6 ماه. این شعوره. نطقم داره. کلاغ یه لانه درست کرده بود، 3-4 تا جوجه تازه به دنیا اومده بود، از تخم در اومده. کلاغ بالای لونه داشت پر میزد، دید یه ماره 2 متری زخیم تمام دهن رو وا کرده، از تنه درخت داره میپیچه بیاد تو لانه، این 5-6 تا جوجه رو 3-4 لقمه بکنه و بخور. کلاغ سه نوع صدا داره. یه صدا صدای طبیعیش، بعد که خطر متوجه لانه میشه صداش عوض میشه، تبدیل به آژیر میشه، کلاغای دوربر میفهمن برای این هم نوعشون خطر اومده، همه میریزن برای دفع خطر. یه صدام داره آژیر سفیده، یعنی خطر رد شد، آژیر خطر رو کشید، کلاغ اون اطراف نبودن که بیان کمکش بدن. مار 3-4 متری درخت، نزدیک بخزه و وارد لانه بشه. در جا کلاغ رفت تو زمینای بایر بیرون باغ، یه گل پرتیغ به نام گل خارخاسک چید، نوکش گرفت اومد بالای لانه نشست، کمین کرد. مار وقتی رسید دمه در لونه، دهنش رو واکد، کلاغه گل خارخاسک رو انداخت تو گلوی مار، نفس مار بند اومد، از درخت افتاد، هی خودشو زد به زمین و گل خارخاسک خفش کرد. کلاغ راحت شد از خطری که متوجه بچه‌هاش بود. این شعوره، اون نطقه. تا اینجا رو داشته باشی. دانشمندان از قرن 19 به بعد ثابت کردن حیوانات شعور دارن، نطقم دارن. یه روایت وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین که 1000 مثل من فدای خاک کف کفش غلام سیاهش بشه، نه خودش. ما لایقیم فدای ابی عبدالله بشیم؟ ما باید فدای غلام سیاه بشیم، نه فدای حبیب ابن مظاهر، نه علی اکبر. رده اینا اون بر عرشه، این 72 نفر ردشون اون بر عرش. یه روایت داره حضرت، فکر میکنم 50 پرنده چرنده حیوان رو اسم میبره ابی عبدالله و نطق هر 50 ترجمه میکن، هر 50 که خروس چی میگه، مرغ چی میگه، کبوتر چی، همه رو ترجمه کرده. با نطق این 50 یه کتابی از معارف الهی است. قوغا میکنن حیوانات در گفتار درباره پروردگار. اما حالا معجزه قرآن رو بشنوید. 1500 سال پیش در آیات متعددی پروردگار عالم میگه هیچ موجودی در این ظرف عالم هستی، هیچ موجود، از موجودی که حتی با میکروسکوپ دیده نمیشه، از موجودی که با تلسکوپ دیده نمیشه، از موجودی به اندازه خورشید، از موجودی به اندازه آمیب، به اندازه ویروس، به اندازه میکروب، به اندازه کوچکتر از میکروب، به اندازه کوچکتر از کوچکتر از میکروب، کل آفرینش. پروردگار میفرماید همه شعور دارن و نطق، همه شعور دارن. این زمینی که الان روش نشستید شعوره. دلیلش هم اینه که تو سوره زلزال میگه روز قیامت به زمین یه بار میگم، یه بار به ان ربک اوها لها، یه بار میگم هر کاری مجرمین در تو انجام دادن همه رو بریز بیرون، خبرشو بده. خوش شعور داره که میفهمه، ضبط داره که همه رو ضبط میکنه. نطق داره که با پروردگار عالم حرف میزنه. اگه اینجور نباشه که نعوذ بالله خاک و افسر من باید بگیم آیه دروغه. ازا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث. این جناب زمین تحدث یعنی گفتاره، گفتار نه علامت. تحدث حدیث یعنی سخن گفتن. یومئذ تحدث اخبارها، تمام خبرهاشو با من حرف میزنه. به ان ربک اوحالها، چون من بهش وحی میکنم هر چی رخت خواب زنا رو تنداختن بدی بیرون بگو، هر چی سفره عرق و ورق و شراب در تو بوده امرو بدی بیرون، هر کی هر کاری کرده، کارای چنگیز و کارای آتیلا رو، کارای نرون و کارای هیتلر و کارای ترامپ بدتر از خوک و سگ رو، کارای کلینتون و کارای این وزرای خارجه گرگ آمریکا رو، کارای اسرائیل و همه رو بریز بیرون. فقط زمین حق نداری پرونده بدیها و گناهان بنده مؤمن منو واکنی. درباره بنده مؤمن من سکوت باش، آبروی بندمو نمیشه ببری. خانوم و آقایون جوون و شما بیاین ما آبرو هیچ گیر رو نبر. ما تو قوم خیشامون داریم افرادی که یه وقت کار بدی میکنن، تو رفیقامون، تو بچه های محل، تو بچه های هیئت، هیچ چی نگیم. برادران خواهران دهن باز، دهن باز و زبان دراز آدمو میکشه جهنم. بذارید دهنمون بسته باشه، بذارید زبونمون تو دهن حبس باشه، بذارید وقتی میخوایم حرف بزنیم، میخوایم حرف بزنیم، اینقدر حرفای زیبا داریم، همین حرفا رو بزن، حرفای زیبا. اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء و بقوتک التی قهرت بها کل شیء و بعظمتک التی ملأت کل شیء و خضع لها کل شیء. حرف میخوای بزنی؟ پشت نماز بخون. حرف میخوای بزنی؟ پشت قرآن بخون. حرف میخوای بزنی؟ به پدر و مادرت بگو بابا مامان قربونت برم، چقدر خوبی، چقدر به من حق داری. حرف میخوای بزنی به همسرت راست بگو، بگو من عاشقم نسبت به تو، من شرمندم 20 ساله داری کونه بچه‌هامو و دستشویای بچه‌هامو میشوری، حمومشون میبری، مدرسه‌شون میبری، عین یه آشپز عاشق 20 ساله برای من این 4 تا بچه صبحونه، نهار، شام، لباسای ما رو شستی. حرف میخوای بزنی؟ اینقدر حرف زیبا هست؟ اینقدر حرف خوب هست، فوش چری میدی، غیبت چری میکنی، تهمت چری میزنی، تحقیر چری میکنی، سرزنش چری میکنی، اینقدر حرف زیبا هست که تو پروندت بره قیامت پروندت و از صد تا کوه دماوند پیش خدا سنگین تر کنه و خدا بهت بگه گداترین بندهی که وارد بهشت میکنم به اندازه سطح کل زمین جا بهش میدم و نعمت میدم، گداترین. خب پرونده رو سنگین کن. زمین نطق داره، شعورم داره، درختان نطق دارن، شعورم دارن، آب نطق داره، شعورم داره. دوتا آیه بخونم. به خود امشب خسته شدم، خیلی با هیجان درونی حرف زدم، دلم میسوزه، به خدا دلم میسوزه، دلم نمیخواد یه دونه زن یه دختر قیامت بره جهنم، ولی گله گله خودشون راه افتادن اصلا برن جهنم، گله گله جوان راه افتادن برن جهنم. من تحملشو ندارم، طاقتشو ندارم، اصلا طاقتشو ندارم. حالی میرن چیکارشون کنیم، ولی من ناراحتم، قصه میخورم، قصه میخورم. حرف خوب خیلیه. یا آیه میخونم چون یا آیهش خیلی شگفت انگیزه. سوره اسراء، این من شیء. ببینید اونایی که یه دو سالی ادبیات عرب خوندن یا تهران یا دانشگاه یا تو حوزه ها، ادیبان عرب میگن کلمه ای که الف لام نداره نکره است، اگه الف لام داشته باشه معرفه است. من اگه به آشنام بگم الکتاب، یعنی کتاب نهج البلاغه که تو تاخچه است برو بردی بیار. اما اگه بگم ایتینی به کتاب، الف لام که نظرم به من میگه کدوم کتابو بیارم. کتاب ناشناخته، نکره یعنی ناشناخته، کلمه بدون الف لام داره. وقتی تو قالب نفی قرار میگیره معنیش عمومیت داره، استثنا دیگه بر نمیداره. این من شیء، این نافی است، شیء بی الف و لام نکره است، یعنی چیزی در این عالم هستی در ظاهر و باطنش وجود نداره الا یسبح به حمده. مگه این که خدا رو تسبیح میگه، شعور داره و نطق داره. ولکن لا تفقهون تسبیح هم، درک شما در حدی نیست که تسبیح موجودات رو بشنوید بفهمید. کل جهان دارن تا هستن میگن خدا از هر عیب و نقصی پاک. خب بیان با این خدای بی عیب و نقص پیوند بخورید. رو زمین که پر موجود عیب و نقص داره، رو به یه بی عیب و بی نقص گره بخوری. تسبیح چه بحث عجیبی، چه بحث عجیبی. اللهم نسألک عن سؤال من اشتدت فاقته وانزل بك عند الشدائد حاجة وأزور فيما عندك رغبة اللهم أزور سلطانك وعلى مكانك وخفي مكروه وظهر أمرك وغلب قهره وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار ولا يمكن الفرار من حكومتي خدایا عمه ما تو این بیابون دنبال چی میگرده؟ اگه چیزی گم کرده باید تو خیمه ها گم کرده باشه، بیابون برای چی؟ اینقدر اهل بیت با ادبن، میدونن ام کار بیدلیل نمی کنه، نمیان بپرسن. اما برفرض اگه میپرسیدن ام جان دنبال چی میگردی، جواب میدون گلی گم کردن. میجویم آن را به هر گل میرسم، میبویم آن را اگر بینم گلم در خاک و در خون باب دیگه. خدایا ما رو به آداب قرآن و اهل بیت و زن و بچه و نسلمون رو، دوستانمون رو، اهل مملکتمون رو مؤدب بفرما. خدایا عاقبت همه ما رو به خیر کن. خدایا ما رو از دست دادن دین حفظ کن. خدایا ما رو از این که فشارهای اجتماعی و اداری و اقتصادی از تو جدا کنه، از دین جدا کنه، به حق زینب کبرا حفظ کنه. امشب همه گذشتگان ما رو تا زمان آدم بیاموز. شهدا، شهدای حرم، این چهره با کرامت بزرگوار ارزشمند حاج قاسم رو که من 20 سال باهاش مربوط بودم، خیلی نعمت بزرگی بود. حیف او را امشب با حسینت محشور کنم.